صفحه 171. این که عیبی نیست، برعکس معلوم می شود که فرد موفق و خودساخته است که توانسته است علی‌رغم همه شرایط نامطلوب به خوبی تحصیل کند و خودش را به مقام مدیرعاملی شرکت برساند. منظورم این است که در خانواده فقیری بزرگ شده و حالا که دستش به دهنش می رسد، خانواده‌اش از او انتظار کمک دارند. فرزند اگر داییش از او پولی درخواست کند، فوراً به او می دهد. کمک به هر انسان نیازمند کاری پسندیده است، خصوصاً که آن شخص نیازمند جزو بستگان و نزدیکان انسان باشد. اما نگفتید قبل از ازدواج چه امتیازاتی داشت که به او علاقه‌مند شدید. من در مهمانی‌های خانوادگی با ایشان آشنا شدم. بسیار خوش صحبت و مجلس گرم کن و خوش رو و خوش برخورد بود. حالا نیست؟ چرا؟ اگر مجلسی باشد حالا هم همانطور است، ولی در منزل اونق است. آیا محاسن و امتیازات دیگری هم دارد؟ به طور کل آدم خلاق و مبتکری است. طرح جالبی برای خط تولید کارخانه‌اش داد که خیلی مورد توجه واقع شده است. اما یک صفت او را خیلی میپسندم و آن این است که بسیار اهل مطالعه است. خانم محترم، شما یک ساعت است که دارید از شوهرتان تعریف و تمجید میکنید. میگویید فردی است خودساخته، تحصیل کرده، دارای شغل آبرومند و درآمد کافی، مهربان و دلسوز دیگران، سالم و مخالف اعتیاد، پایبند اخلاق و خانواده، مبتکر، خوش صحبت، اهل مطالعه و غیره. آیا هنوز هم از دست چنین شوهر خوبی عصبانی هستید و خیال خودکشی دارید؟ فکر نمی کنم، ولی هر روز صبح زود از منزل خارج می شود و مرا با بچه ها تنها می گذارد. شب هم که می آید، بدخلقی هایش را برایم سوغات می آورد. صبح که برای تفریح بیرون نمی رود. او مدیرعامل یک شرکت است. قبل از اینکه به شرکت برسد، باید در ذهنش کارهای آن روز را ردیف کند. وارد شرکت که می شود، احتمالاً چند نفر را می بیند که دم در اتاق انتظارش را می کشند. وارد اتاق که می شود، تلفن زنگ می زند. این تلفن را جواب نداده، تلفن دیگر زنگ می زند. برای شرکت انواع مشکلات مالی، فنی، فروش، تهیه مواد اولیه و نظایر آن پیش می آید که او باید رفع کند. کارکنانش هم مشکلاتی دارند، مثلا وام می خواهند، مرخصی می خواهند، درگیری های اداری خود را پیش او می آورند. انبوهی از مشکلات به صورت نامه های اداری روی میزش انباشته می شود. شب که خسته و کوفته به منزل برمی گردد، چیزی نمی خواهد به جز یک استکان چای و یک روی خشک، آن را هم شما احتمالاً از او دریغ می کنید. بعد از یک هفته کار هم انتظارش این است که بتواند روز جمعه در منزل استراحت کند. الان که فکر می کنم می بینم شما درست می گویید. اما بالاخره زن و فرزند شخص هم انتظاراتی دارند. من هم انتظار روی باز و علاقه و توجه دارم. در این مورد حق با شماست، اما یک احتمال وجود دارد. ایشان باید در محل کارشان قیافه جدی داشته باشند تا از اخلاق خوششان سوء استفاده نکنند. شاید به مرور زمان این طور قیافه گرفتن جزو عاداتشان شده است. معنیش این نیست که به شما محبت ندارد. طوری رفتار کنید که بخشی از دشواری‌های کارشان را با شما در میان گذارد. خواهید دید که چهره‌شان از هم باز می‌شود. در مورد روزهای جمعه و تعطیل، آیا امکان ندارد که خودتان بچه‌ها را به گردش ببرید؟ یعنی تنهایی بروم به پارک تفریحات؟ در بین اقوامتان کسی نیست که با آنها بروید؟ چرا، برادرم هست؟ او استاد دانشگاه است و همسرش را از دست داده است. دو بچه دارد. بسیار خوب، با ایشان بروید. اگر هم اصرار دارید که با شوهرتان بروید، راهش این نیست که مرتبا نق بزنید. کافیست مثلا بگویید دفعه پیش که با هم بچه ها را به پارک بردیم یادت هست؟ به بچه ها خیلی خوش گذشته بود و همیشه یادشان هست. همین. وقتی خداحافظی می کرد صدایش بیشتر رنگ شادمانی داشت تا غم و غصه. از تصمیم به جدایی و خودکشی خبری نبود. من چه کرده بودم؟ آیا توانسته بودم تغییر مثبتی را در او ایجاد کنم؟ آیا توانسته بودم روابط او را با همسرش بهبود بخشم؟ در این مورد تردید ندارم، اما وقتی مکالمات خودم را با او مرور کردم، دیدم که من فقط توجه او را به خصوصیات مثبت شوهرش جلب کرده بودم، به طوری که معایب او در مقابل محاسن فراوانش کم رنگ جلوه کرده بود. مثبت اندیشی یعنی این. چگونه مشاور خوبی باشیم؟ شما هر کس و در هر مقام که باشید، خصوصا اگر سنین نوجوانی و جوانی را پشت سر گذاشته و به اصطلاح سری توی سرها درآورده و صاحب اهل و عیال شده باشید، لابد تا به حال شاهد دعواها و اختلافات خانوادگی بوده و احتمالاً نقش میانجی، مشاور و یا حکم و قاضی را در میان زن و شوهرها بازی کرده اید. من هم بر حسب اتفاق شاهد بسیاری از این قبیل مناقشات بودم. به علاوه سعی در رفع آنها کرده و غالباً هم در این زمینه توفیق یافتم. البته در این مقاله نمونه ای از این موارد را ذکر می کنم، ولی پیش از آن می خواهم یک نتیجه کلی بگیرم تا اگر شما هم روزی خواستید نقش مشاور خانواده و میانجی را در دعواهای زناشویی بازی کنید، معیاری دستتان باشد و بدانید که چگونه این نقش را ایفا کنید. اولین نکته ای که دریافتم این است که در تمام این گونه اختلافات هر یک از طرفین خودش را صاحب حق می داند و تصور می کند که طرف مقابل از مسیر حق و عدالت خارج شده و به حقوق طبیعی او تجاوز کرده است. شاید بارها در عالم خیال او را محاکمه و محکوم کرده و دلایل کافی علیه او اقامه کرده است که وقتی آنها را بیان می کند در نظر بسیاری از اشخاص منطقی به نظر می رسد. دومین نکته این است که تا زمانی که هر دو طرف خودشان را حق به جانب بدانند، امید سازش نباید داشت. ممکن است بزرگترها آنها را به اصطلاح آشتی بدهند، ولی این آشتی ظاهری و بنا به مصلحت است و به همین دلیل پایدار نیست و به اندک بهانه‌ای دوباره آتش خشم و کینه در میان آنها زبانه خواهد کشید. آشتی واقعی موقعی امکان پذیر می شود که هر یک از طرفین خودش را مقصر و خطاکار و مدیون دیگری احساس کند. با توجه به این دو نکته نتیجه مهمی به دست می آید و آن این است که مشاور نباید حق را به جانب هیچ یک از طرفین بدهد، بلکه برعکس باید نقاط ضعف و اشتباهات هر یک را به او تذکر دهد و به عبارت دیگر هر یک از طرفین را به طرف مقابل بدهکار کند. با اینکه این نتیجه گیری کاملا ساده و منطقی به نظر می رسد، اما اغلب اشخاص عملا برعکس این رفتار می کنند. به عنوان مثال، اگر زن هستید، کافیست نزد یکی از زنان همسایه شروع به گله‌گذاری و انتقاد از رفتار شوهرتان کنید. به احتمال زیاد خواهید دید که با محبت و دلسوزی حرفهایتان را خواهد شنید و یا آنقدر اه و اوه و یا وای و وای خواهد کرد که دشمن جان همسرتان شوید. بدتر از آن ممکن است چیزهایی بگوید که نسبت به همه مردان بدبین گردید. پس اگر می‌خواهید بر میزان محبت میان زن و شوهر بیافزایید، به آنها میدان ندهید که از طرف مقابلشان بدگویی کنند و هرگز با لبخند و حرکت سر آنها را تأیید و تشویق نکنید. برعکس بهتر است که صفات مثبت همسرشان را بپرسید و آنگاه با نگاه و حرکت سر آنها را تشویق کنید که مطالب بیشتری بگویند. اما نمونه‌ای که می‌خواهم برایتان بگویم داستانی است که مربوط به سال 1355 یعنی حدود 19 سال پیش می شود. در آن ایام در محله ما زوج جوانی زندگی می کردند که با خانواده ما دوستی و رفت و آمد داشتند و هنوز هم دارند، اما دیگر در آن محل زندگی نمی کنند. در واقع این دوستی بیشتر در بین خانم ها بود، چون که در دوران دبیرستان هم کلاس و هم محل بودند و بعدها هم هر دو با فاصله زمانی کمی ازدواج کرده بودند. به هر حال چند سالی از ازدواج ما و زناشویی آنها نگذشته بود که روابط آنها به کلی تیره شد. جنگ و نزاعی بین آنها در گرفت که دست کمی از جنگ جهانی نداشت. زن قهر کرد و به خانه مادرش رفت و مادر هم تا توانست به آتش جنگ دامن زد و از هیچ بدگویی و تهمت نسبت به داماد عزیزشان خودداری نکرد. یک بار هم گویا برادر زن را تحریک کردند که برود و داماد را کتک بزند که او هم رفت و کتک خورده برگشت. خلاصه به مرز جدایی رسیده بودند و هیچ امید اصلاح و بازگشتی نمی رفت. یک روز من و همسرم که از این وضع متاسف شده بودیم نشستیم و نقشه‌ای کشیدیم که شاید بتوانیم بین آنها صلح و آشتی برقرار کنیم. پیشنهاد من این بود که همسرم دوستش را برای ساعت 5 بعد از ظهر که من اثر کار برمیگشتم دعوت کند و من هم به نوبه خود شوهر او را در همون ساعت برای صرف چای و صحبت دوستانه به منزل خودمان دعوت کنم و هیچ کدام از آنها از موضوع و علت دعوت اطلاع نداشته باشند، چون به هیچ قیمتی حاضر به ملاقات هم نبودند. نظر ما این بود که اگر بتوانیم آنها را زیر یک سقف و روبروی هم بنشانیم، ممکن است نگاهشان به هم بیفتد و دلهاشان به هم نرم شود و شاید امکانی برای صلح و سازش فراهم گردد. آن روز ابتدا زن آمد و پس از کمی احوال پرسی شروع به گله و بدگویی از شوهر کرد و ما با سکوت گوش کردیم. چند دقیقه بعد شوهر آمد و وقتی زن و شوهر همدیگر را دیدند ابتدا یکه خوردند و شاید هم متوجه شدند که نقشه‌ای در کار بوده است. بعد شروع به پرخاش کردند. من بلافاصله اعتراض کردم که منزل ما جای دعوا نیست. اگر خیال توهین به یکدیگر را دارید بروید این کار را در خانه خودتان بکنید، اما اگر مطلبی برای گفتن دارید که صحیح و منطقی باشد ما گوش می‌کنیم. این سخن تا حدی آنها را آرام کرد. آنگاه زن شروع به صحبت کرد و گفت ایشان اصولاً با آداب اجتماعی و اصول زنداری آشنا نیست. به عنوان مثال 3 ماه به سفر شیراز رفت و در این مدت حتی یک نامه برای من ننوشت. شوهر به میان حرفش پرید و گفت تو باید نامه می نوشتی. زن پاسخ داد در کجای دنیا رسم است که شوهر به مسافرت برود و زن اولین نامه را برایش بنویسد؟ در این موقع من هر دو را به سکوت و آرامش دعوت کردم و بعد از همسرم خواستم نامه هایی را که از کشور پاکستان برایش پست کرده بودم بیاورد. او کیف کوچکی را آورد، درش را باز کرد و در حدود 80 یا 90 نامه را از آن خارج کرد و جلوی من گذاشت. گفتم زمستان پارسال من برای یک مأموریت آموزشی 3 ماهه به پاکستان اعزام شدم. اینها نامه هایی است که من از آنجا برای ایشان فرستاده ام. من هم همین اندازه نامه از ایشان دارم که اگر لازم می دانید می توانم آنها را بیاورم. در حقیقت ما هر روز برای هم نامه می نوشتیم و هرگز منتظر رسیدن یک نامه و پاسخ دادن به آن نمی شدیم. این نامه ها هر چند خصوصی است ولی در شرایط فعلی خواهش میکنم بعضی از آنها را باز کنید و بخوانید. مرد اندکی تردید کرد. بعد یکی از نامه های چند صفحه‌ای را باز کرد و پس از خواندن 2-3 سطر آن را دوباره تا کرد و در پاکت گذاشت و تشکر کرد. مضمون آن چند سطر چیزی جز صفا و صمیمیت و عشق و محبت نبود که با زیباترین و لطیفترین کلمات بیان شده بود. پیشانیش را دیدم که عرق کرده بود و رنگی از شرم، تفکر و تعجب بر چهره هر دویشان سایه انداخته بود. هرچه بود گذشت، آشتی کردند. پسری داشتند، خداوند دختری هم به آنها داد. کسب و کار شوهر رونق زیادی گرفت. پسرشان را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستادند. آپارتمان بزرگ و زیبایی در شمال شهر خریدند. 17 سال از آن ماجرا گذشت و در تمام این سالها که با هم آمد و رفت داشتیم، کلمه‌ای که حاکی از رنجش یا اختلاف باشد از زبان هیچ کدامشان نشنیدیم. یک شب که روی مبل و صندلی‌های استیل زیباشان مشغول صرف شام بودیم، همسر من رو به خانم کرد و با خنده گفت: یادت هست که 17 سال پیش با هم اختلاف داشتید؟ خانم هم لبخندی زد و جواب داد: بله، آن وقتها چیزی نمی فهمیدیم. واقعا احمق بودیم. شوهرم کتکم می زند. خانمی از یکی از شهرستانها نامه‌ای نوشته و مشکلات خانوادگی و زناشویی خود را مطرح کرده بود. پس از آنکه پاسخ دادم، دوباره نامه نوشت و مطالب تازه تری را عنوان کرد. این مکاتبات چند بار تکرار شد. حاصل و خلاصه مطالبی که طی چند نامه نوشته بودند از این قرار بود: در یکی از شهرستانها زندگی می کنم و همسر و یک فرزند دارم. خودم دانشجوی سال آخر دانشگاه هستم و همسرم راننده است. من همسر دوم شوهرم هستم و ایشان از همسر اول خود نیز صاحب فرزند است. با ایشان در راه مدرسه آشنا شدم و علی‌رغم مخالفت خانواده‌ام با این شخص ازدواج کردم. پس از ازدواج متوجه شدم که فاصله فرهنگی میان من و ایشان زیاد است. او مردی خشن و کم سواد است و به علت شغل خود غالباً در سفر است و وقتی هم که از سفر برمی گردد، بهانه جویی می کند و مرا به شدت کتک می زند. نسبت به ادامه تحصیل من نظر خوشی ندارد و در اغلب موارد تابع نظرات پدر و مادرش است که آنها نیز مردمانی عامی و بیفرهنگ هستند. طلاق در میان آنها امری عادی است و اغلب برادران و خواهرانش از همسران خود جدا شده اند. برادران این شخص غالباً معتاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی هستند و حتی یکی از آنها در یک درگیری دست به قتل زده و سپس به خارج از کشور فرار کرده است. اکنون که برگشته چون بیکار است، شوهرم او را نیز به منزل ما آورده است و غالباً ناچارم نه فقط از برادر شوهرم بلکه از دوستان ناباب او نیز پذیرایی کنم. در ضمن شوهرم در دادن خرجی هم امساک می کند. هر وقت به چیزی اعتراض بکنم، پاسخم را با فحش و کتک می دهد. واقعا نمی دانم چه کنم. آیا شرایط موجود را تحمل کنم و یا از او جدا شوم؟ کمکم کنید. کمکم کنید. من از اینکه موجب جدایی زن و شوهرها شوم به شدت اکراه دارم و لذا سعی کردم راه حل‌های دیگری را پیش پای خانم بگذارم، اما ایشان در نامه‌های خود بسیار اظهار عجز و لابه می‌کرد و می‌نوشت: همیشه تنم کبود است. زندگی با این شخص اصلاً برایم قابل تحمل نیست. به طوری که سرانجام من هم تحت تأثیر قرار گرفتم و نوشتم: خانم محترم، شارع مقدس اسلام طلاق را برای چنین مواردی در نظر گرفته است. شما می توانید از دادگاه مدنی خاص تقاضای طلاق کنید یا اگر می خواهید به ایشان گوشمالی بدهید. می توانید فعلا مهریه خودتان را به اجرا بگذارید، اما باز هم پیشنهاد می کنم دست نگه دارید. سعی کنید تحصیلات دانشگاهیتان تمام شود و شغل مناسبی پیدا کنید تا استقلال مالی داشته باشید. پس از آن تصمیم قطعی بگیرید. ایشان در پاسخ نوشت: شوهرم آه در بساط ندارد. در حساب پسندازش هیچ وقت پولی موجود نیست. اموال غیر منقول ندارد. حتی اتومبیلش به نام اون نیست. لذا اگر مهریم را به اجرا بگذارم، چیزی دستم را نمی گیرد. تازه اگر طلاق بگیرم، سرنوشت فرزندم چه خواهد شد؟ مطالب دیگری هم نوشته بودند که پاسخ تندتر و محکمتری را اقتضا می کرد. نوشتم: خانم محترم، از ضعف شما تعجب می کنم. شما مدعی هستید که کتاب‌های به سوی کامیابی را خوانده اید، لیکن متاسفانه الفبای زندگی را نمی دانید. متوجه نشده اید که هدف‌های زندگیتان را باید خودتان تعیین کنید. هیچ کس نمی تواند به جای کس دیگری تصمیم بگیرد. این شما هستید که ابتدا باید هدفتان را مشخص کنید و سپس از دیگران مشورت بخواهید. در حال حاضر ضعف‌ها و مشکلات زیادی دارید، اما اگر از قدرت‌های ظاهری نظیر تحصیلات بسیار عالی، درآمد بسیار خوب و شغل و نفوذ اجتماعی بالایی هم برخوردار بودید، باز هم فرق چندانی نمی کرد. چون باید می نشستید و تصمیم قاطع می گرفتید که یا با این شخص زندگی کنید و یا از او جدا شوید. به هر حال دو راه بیشتر ندارید. اما چرا از قدرت‌ها و نعمت‌هایی که دارید غافل هستید؟ شما می گویید که سطح فرهنگتان بالاست، تحصیلات دانشگاهی دارید، از سلامت جسمی و روحی برخوردارید. آیا همه اینها نعمت و موهبت الهی نیست؟ آیا اینها نشانه لطف و رحمت پروردگار نیست؟ آیا همه این امکانات را به شما داده اند که آنها را بلا استفاده بگذارید؟ چرا شوهرتان باید تحت تأثیر خانواده بی سوادش قرار بگیرد و شما که به قول خودتان با فرهنگ و تحصیل کرده هستید نتوانید هیچ تأثیر مثبتی بر او بگذارید؟ چرا نباید بتوانید او را هدایت کنید؟ اگر نقطه ضعف نداشته باشید و اگر به قدر کافی وقار و متانت داشته باشید، یک نگاهتان طوری او را در جای خود میخکوب میکند که جرأت نکند دست به روی شما بلند کند. من یقین دارم که شما صاحب آنچنان قدرت و توانایی عظیمی هستید که میتوانید نه فقط به شوهرتان بلکه به خانواده او نیز راه صحیح زندگی را نشان دهید. می توانید الگو و سرمشق آنان قرار بگیرید. پس از آن چند ماهی مکاتبات قطع شد تا اینکه چند روز پیش نامه دیگری از ایشان به دستم رسید که لحنی به کلی متفاوت داشت. در اینجا چند جمله ای از نامه ایشان را نقل می کنم. آقای بزرگوار مهدی مجردزاده کرمانی، به لطف شما مدتی است تغییراتی در وجود خود احساس می کنم. سه هفته است که اسباب کشی کرده ایم و در خانه جدید بسیار راضی هستم. چند سال است که فعالیت ورزشی دارم، ولی اخیراً طوری روحیه قوی پیدا کرده و به افراد تیممان امید داده ام که تیم ما در سطح کشور به مقام دوم رسید. البته من در همه مسابقات برنده شدم و از اینکه در سطح تیمی به مقام اول نرسیدیم خیلی متاسفم. پیشرفت تحصیلی من خیلی فرق کرده است، ولی از آن جهت هم رضایت کامل ندارم. فعلا به کلاس‌های زبان می‌روم و می‌خواهم خودم را تقویت کنم و در امتحان فوق لیسانس شرکت کنم. طوری برنامه ریزی کرده ام که روزهایم پر باشد و برنامه ریزی کامل داشته باشم. دلم برای نامه‌های پدرانه شما تنگ شده است. خود را از این جهت که با شما مکاتبه کرده و با کتاب‌های شما انس گرفته ام، خوشبخت‌ترین زن دنیا احساس می‌کنم و به این امر اعتقاد کامل دارم. نامه ایشان از جهاتی نارسا و ناکافی بود، اما جالب این بود که هیچ ناله و شکایتی در آن وجود نداشت و هیچ اشاره‌ای به وضع زناشویی و خانوادگیش نشده بود. پاسخ ایشان را نوشتم و هیچ سؤالی از این بابت نکردم. نقش شانس در زندگی. شانس کلمه‌ای فرنگی است که گاه به معنی فرصت و گاه به معنی احتمال از آن استفاده می‌کنند. مثلا می‌گویند باید از این شانس استفاده کرد، و یا شانس موفقیت در این کار چقدر است. اما این کلمه در زبان فارسی به معنی بخت و اقبال در میان توده مردم رواج یافته است و چه بسا که اغلب مردم نمی دانند که این کلمه اصلا فارسی نیست. مثلا می گویند خدا شانس بدهد، و منظورشان این است که خدا بخت و اقبال بدهد. در لهجه کرمانی هم ضرب المثلی هست که می گوید کجایی اقبال، تو از جلو ما از دنبال. یعنی اینکه هرچه می دویم دستمان به دامن فرشته اقبال نمی رسد. اما آیا واقعاً چیزی به عنوان بخت و اقبال وجود دارد؟ البته در هر جامعه‌ای کسانی زندگی می کنند که به هر دلیل از زندگی خود رضایت دارند و یا ظواهر امر چنین حکم می کند که قاعدتاً باید از زندگی خود خوشنود باشند. مثلا از سلامت کامل جسمانی یا موقعیت اجتماعی مناسب و یا رفاه مادی برخوردار هستند. مردم این عده را خوشبخت می نامند. در مقابل کسانی هم هستند که به خواسته ها و آرزوهای خود نرسیده اند و در گرداب ناکامی ها و درماندگی های خود دست و پا می زنند. این عده را هم عموماً بدبخت می نامند. عقیده به بخت و اقبال سابقه تاریخی دارد و در مجموع این عقیده که هر کسی دارای بخت و اقبال معینی است که نمی تواند هیچ دخل و تصرفی در آن بکند، ریشه در گذشته های دور دارد. سعدی می گوید گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. در کتاب ثروتمند ترین مرد بابل فصلی به بررسی بخت و اقبال اختصاص داده شده است که نشان می دهد در چند هزار سال قبل هم مردم به فرشته خوشبختی اعتقاد داشته اند. در همین فصل از کتاب ضمن بیان چند داستان واقعی و شیرین چنین نتیجه گرفته می شود که شانس در واقع همان فرصت است. فرصت ها همیشه وجود دارند و برای هر کسی پیش می آیند. لیکن بعضی ها از فرصت به شکل صحیح استفاده می کنند و بسیاری دیگر این فرصت ها را نادیده می گیرند. در واقع فرشته خوشبختی در خانه همه را می زند. اما خیلی ها در را به روی او باز نمی کنند. راستی چرا بعضی از مردم هر اتفاق خوب یا بدی را ناشی از بخت و اقبال می دانند؟ وقتی کسی با فکر صحیح و تلاش پیگیر خود به موفقیتی می رسد، او را خوششانس یا خوشبخت می نامند. و اگر در اثر تنبلی، نادیده گرفتن فرصتها و موقعیتها و استفاده نکردن از امکانات به جایی نرسیدند و به هدفها و آرزوهای خود دست نیافتند، خود را بدشانس یا بدبخت می دانند. من فکر می کنم علت عمدهش این است که ما معمولاً حاضر نیستیم مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیریم. برای ما دشوار است که بگوییم عرضه نداشتم، سستی کردم، تنبلی کردم، می توانستم خیلی کارهای صحیح انجام دهم، اما نکردم. آسان‌تر این است که بگوییم شانس نداشتم یا بدشانسی آوردم. همینطور برای ما مشکل است که قبول کنیم دیگران در اثر سعی و تلاش به جایی رسیده اند. راحت تر این است که بگوییم مردم شانس دارند. جالب این است که عکس موضوع چندان صادق نیست. یعنی وقتی در زندگی موفق می شویم و به خواسته ها و هدف های خود می رسیم، معمولا نمی گوییم شانس آوردیم یا بختم بلند بود، بلکه می گوییم زحمت کشیدیم، خون دل خوردیم، فکرمان را به کار انداختیم تا به اینجا رسیدیم. و همینطور وقتی شخص دیگری از قافله زندگی عقب می ماند، معمولا می گوییم تقصیر خودش است، تن به کار نمی دهد، حرف بزرگترها را گوش نمی کند، یک دنده است و امثال اینها. یکی از بزرگان می گوید من به شانس و اقبال بسیار عقیده دارم، زیرا هر وقت به قدر کافی تلاش و کوشش می کنم شانس می آورم. و حالا که پای طنز به میان آمد، من هم می خواهم بگویم که به بخت و اقبال کاملا عقیده مندم. اما آن بخت که مورد نظر من است یک کلمه سه حرفی است که حروفش را از اول سه کلمه برنامه ریزی، خواستن و تلاش گرفته ام. اقبال هم یک کلمه پنج حرفی است که مخفف این پنج کلمه است: اراده قوی، برنامه، اقدام لازم. در واقع اگر هدف صحیح داشته باشیم، واقعا طالب باشیم، تصمیم قاطع بگیریم، برنامه صحیح بریزیم و با تلاش بیوقفه و پیگیر رو به سوی هدف برویم، معمولا به آن میرسیم. چند روز پیش یکی از خوانندگان کتاب‌های من از شهر قم تلفن کرد. ایشان دچار گرفتاری‌های فراوانی بود که از جمله آنها یکی نابینایی کامل یک چشم و دیگری ابتلا به بیماری کلیت عصبی بود. با ایشان بحث مفصلی راجع به موضوع بخت و اقبال داشتیم. می گفت دیپلومه ای را در نظر بگیرید که یک سال تمام توانایی های خود را به کار گرفته، با نهایت عشق و علاقه درس خوانده و خود را برای شرکت در کنکور آماده کرده است. اما روز آزمون، هنگامی که به طرف محل امتحان می رود، اتومبیلشان ناگهان تصادف می کند و سرانجام موفق نمی شود که در کنکور شرکت کند. این را چه می گویید؟ آیا این یک بدشانس؟